ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی این که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اداره مهاجرین ملل متحد UNHCR برای کمک به مهاجرین افغان تا آغاز تابستان خواهان تقریبا 60 میلیون دلار کمک شده. UNHCR دیروز در یک اعلامیه گفت تا ماه جولای به تقریبا 44.5 میلیون دلار برای آن افغان‌های نیاز دارند که به افغانستان برگشتند و بیش از 8 میلیون دلار دیگر برای کمک به مهاجرین نیاز است که در پاکستان به سر می‌برند. UNHCR میگوید برای افغان‌هایی که به وطن برمیگردند در نزدیکی خط دیورند و تهیه آب آشامیدنی، اعمار تشنابها و خدمات در بخش طبی ضرورت مبرم وجود دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع استخباراتی آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان فاش شود، گزارش داده که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش مستقر در افغانستان انفجارهای مرگبار اخیر در کرمان ایران را انجام داده است. در این حملات که روز چهارشنبه در چهارمین مراسم سالگرد یادبود قاسم سلیمانی فرمانده پیشین قوای قدس سپاه پاسداران ایران صورت گرفت، حدود 100 تن کشته شد. شماری از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که در این انفجار 12 افغان نیز کشته شدند. وزارت استخبارات ایران گفته است که یکی از مهاجمان این حمله تبعی تاجیکستان بوده است. خبرگزاری های ترکیه گزارش می دهند که پلیس این کشور 24 افغانی را که می خواستند به ترکیه داخل شوند روز پنجشنبه در منطقه ایری بازداشت کرد. نظر به خبرها در بین این افراد بر دو تن اتهام وارد شده که قاچاقبران انسان می باشند. حملات هوایی اسرائیل بر غزه امروز شنبه هم دوام دارد. سازمان ملل متحد هشدار داد که این منطقه فلسطینی ها پس از یک جنگ 3 ماهه دیگر قابل زیست نیست. سازمان ملل متحد از گسترش جنگ در این منطقه ابراز نگرانی کرده است. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که نیروهای اسرائیلی صبح روز شنبه شهر رفح در جنوب را بمباران کردند و این منطقه است که 100,000 نفر از جنگ در آن پناه بردند. فرمانده سپاه پاسداران ایران روز شنبه گفت که با دشمن چی در دور و چی در نزدیک مقابله خواهند کرد. حسین سلامی روز شنبه در مراسم در بندر عباس که در آن یک کشتی جدید و 100 موشک به نمایش گذاشته شده بود گفت امروز از هر طرف در جنگ با دشمن قرار دارند. هرچند سلامی نام دشمن را ذکر نکرد، اما 22 کشور موافقه کردند که در ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای محافظت از کشتی‌های تجارتی در بحیره سرخ در برابر حملات حوثی‌های یمن شرکت کنند. این در حالی است که ایران از حوثی‌های یمن حمایت می‌کند. و شمار قربانیان زلزله روز سال نو در ژاپن به 100 نفر رسیده و بیش از 200 تن هنوز ناپدید هستند. این شدیدترین زلزله در 8 سال گذشته در ژاپن بوده است. زلزله به شدت 7.6 درجه ریشتر به تاریخ اول جنوری سواحل غربی ژاپن را تکان داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. منابع آگاه گفتند که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی مسئول انفجارهای مرگبار در کرمان ایران می باشد. در انفجار کرمان ایران 12 افغان به شمول چندین زن کشته شدند. یک تن از افرادی که اعضای خانوادهش در این حادثه قربانی شده گفت
رازگل علیزهی خالم بود با معصومه اچکزهی دخترش بود، یه دخترش بود لطیفه اچکزهی.
یک تعدادی از مهاجرین برگشته با وصفی که افراد مسلکی می باشند در افغانستان کار پیدا نمی کنند. یک تن از آنان گفت
من در شهر کراچی در رشته اقتصاد تا مقطع لیسانس تحصیل کردم، حالا به افغانستان آمدم و هیچ کاری ندارم.
یک عضو جنبش اعتراضی اتحاد همبستگی زنان افغان خودکشی کرده است. یک فعال حقوق زن می گوید
خانم بی بی گل محمدی به خاطر مشکلاتی که بعد از زندانی شدنش خودکشی میکنه و این باعث تأثیر عمیق تمام فعالین است.
واکنش سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد به بازداشت زنان افغان در رابطه با بابت حجابی. زنان آرایشگر افغان که به ایران رفتند در آنجا هم با مشکلات روبرو هستند. یک تن از آنان میگوید و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی نشر می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش حملات مرگبار در شهر کرمان در ایران را انجام داده است. این خبرگزاری به نقل از یکی از این منابع اعلام کرده که این معلومات آشکار و غیر قابل انکار است. حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت انفجارهای روز چهارشنبه در کرمان ایران را به عهده گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
خبرگزاری رویترز 3 روز پس از حملات خونین کرمان ایران به نقل از 2 منبع آگاه نوشته است که استخبارات ایالات متحده آمریکا تایید کرده است که این حملات توسط شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش انجام شده است. این خبرگزاری روز شنبه به نقل از یکی از این منابع نوشته است که این معلومات واضح و غیر قابل انکار است. در گزارش خبرگزاری رویترز آمده است که این منابع به شرط عدم افشای هویت خود گفتند که سازمان‌های استخباراتی آمریکا این اطلاعات را بر اساس رهگیری‌های مخابراتی دریافت کردند. با این حال در این گزارش جزئیات بیشتر ارائه نشده است. حکومت طالبان تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده، اما حملات اخیر در ایران را محکوم کرده است. قاسم از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد مرتبط بودن این موضوع به افغانستان بپرسیم، اما وی تا زمان نشر گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. اما پیش از این حکومت طالبان بارها مدعی شده است که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان سرکوب کرده است و از خاک این کشور علیه هیچ کس استفاده نخواهد شد. روز دوشنبه در 2 انفجار در مراسم یادبود از سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران، حدود 90 نفر کشته و 284 نفر دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجارهای مرگبار در ایران را به عهده گرفته است. دولت ایران هنوز در مورد گزارش رویترز اظهار نظر نکرده است. بی بی سی فارسی به نقل از وزارت استخبارات ایران گزارش داد که یکی از افراد مهاجم تاجیکستانی است. اسحاق اطمر، کارشناس امنیتی، میگوید همه کشورهای منطقه باید برای مبارزه با تروریسم متحد شوند. او به رادیو آزادی گفت:
این که در کرمان تعداد زیادی از افراد کشته شدند، انگشت انتقاد گرفتن به طرف افغانستان، اینا درست به خاطر است که داعش یک پدیده منطقه‌ای است، میتونه که از کشورهای دیگه اثر بلند بکنند که یک تهدید مشترک بر تمام کشورهای منطقه است. باید قسمت کشورهای منطقه با هم یک جای کار بکنن تا پدیده به نام داعش شاخه خراسان در منطقه از بین بره.
یک روز پس از حوادث خونین کرمان، احمد وحیدی، وزیر داخل ایران گفت طرح مسدود کردن مرزهای ایران با افغانستان و پاکستان در حال اجرا است. این در حالی است که پیش از این برخی مقامهای ایرانی از حضور اعضای گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، حدود 5 ماه پیش در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ایران گفته بود که افغانستان و ایران 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و بنابراین هر گونه رشد این گروه در افغانستان بر امنیت ایران تأثیر می‌گذارد.
گزارشی بود در مورد این که 2 منبع آگاه گزارش دادند که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش حملات مرگبار در شهر کرمان در ایران را انجام داده است. بر اساس گزارش برخی از رسانه‌های دولت ایران، 12 مهاجر افغان در انفجارهای روز چهارشنبه در مراسم یادبود از قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین گروه قدس سپاه پاسداران ایران در کرمان ایران کشته شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا ایران به نقل از اداره مهاجرت ولایت کرمان فهرست افغانان کشته شده در این حمله را اعلان کرده است. در این گزارش با برخی از خانواده‌های قربانیان افغان این رویداد صحبت شده است.
خبرگزاری دولتی ایرنا ایران گزارش شده است که در میان کشته شدگان 2 انفجار روز چهارشنبه در این کشور 12 مهاجر افغان نیز شاملند. با گفته این خبرگزاری 7 تن از کشته شدگان زنان هستند. خبرگزاری ایرنا به نقل از اداره مهاجرت ولایت کرمان گفته است که رضا نورزی، محمد قاسم احمدی، مریم تاجک، محمد متین احمدی، محمد تاجک هند، نازنین فاطمه عزیزی، زهرا فیضی، نظیفه غفوری، نعمت‌الله چگزی، لطیفه چگزی، معصومه چگزی و رازگل علیزی از جمله افراد جان باخته در این رویداد هستند. اما یک رسانه دیگر مربوط به ایران به نام سحر شمار افغانان جان باخته در این انفجارها را 13 تن گزارش داده است. رازگل علیزی و دو دخترش به نام های معصومه چگزی و لطیفه چگزی از جمله قربانیان این رویداد هستند. میرا جان خواهرزاده رازگل علیزی به رادیو آزادی گفت:
رازگل علیزی خالم بود، با معصومه اچکزی دخترش بود، یه دخترش بود لطیفه اچکزی. اینا رابطه بود وجه مثلا کنار خونه شو بود، دختراشو رابطه بود، همین دخترا کوچولوش مثلا وجه مثلا کیک میداد، نوشابه میداد، اینا بچه‌هاشو رابطه بود، خالم هم رابطه بود، دنبالش بیاره خونه دیگه تو تبون ترکیده بودم وجه
با گفته میرا جان، رازگل علیزه 41 سال داشت و خیاط بود و دو دخترانش معصومه اچکزی 8 ساله و لطیفه اچکزی که کوچکتر از او بود دانش آموز مکتب بودند. این خانواده از 25 سال به این سو در کرمان ایران زندگی می کردند. علی احمد اچکزی پسر کاکای نعمت الله اچکزی از دیگر جان باختگان رویداد روز چهارشنبه در کرمان ایران به رادیو آزادی گفت:
من رفته بودم برا سرگرد داشت خواستن سلیمانی کن. انفجار اول شده بود، همه فرار کرده بودن به طرف یک رای که فقط برای مردم باز کرده بود. دقیقا انفجار دوم هم همونجا اتفاق افتاده بود که همه مردم اینجا شده بودن، یک رای فقط برای اینا باز کرده بود. بعد وقت تک فرزند هم بود، چهار تا خواهر داشت با یه برادر. تازه می بچهش بزرگ شده بود 15 ساله بود که داشت باش کمک میکرد و کار میکرد، چیزی که از او حالت فقیری در اومده بودن، یعنی امید زندگیش این بود.
با گفته علی احمد اچکزی، نعمت الله 15 سال داشت و صنف 7 مکتب بود و در کنار آن روزانه دو وقت کارگری میکرد تا مصارف خانواده 6 نفریش را تامین کند. این رویداد سبب نگرانی برخی افغانهای مهاجر در ایران شده است. حفیظ الله نایبی، یک تن از مهاجران افغان در ایران، به رادیو آزادی میگوید که 5 سال پیش به خاطر افزایش نامنیها از افغانستان به ایران آواره شد، اما حال در این کشور نیز امنیت جانی ندارد.
ما از ولایت فاریاب در منطقه دورافتاده افغانستان بودیم که متاسفانه منطقه ما بسیار ناامن بود و بمبارتمان زیاد بود، از اونجا از انتحاری و جنگ و برادرکشی گریختیم اومدیم در ایران. در اینجا هم دیگه 5 سال برای 100% ما نگران جان خود هستیم، به خاطر نگران اولاد خودمان هستیم، نگران تو ایران موندیم. خدا وکیل پاکستان هم مهاجران اخراج میکنه، اونجا هم انتحاری انفجار زیاد شده و در ایران هم باور کنیم که قبلا ما چند سال پیش هم میرفتیم دمی نظری دادن و دمی تعطیلات و دمی سینه زنی و اینا هیچ گپی نبود، اما حال دمی تجمعات دمی دو تا پاساژ دمی بازار ما نزدیک، هیچ ما جرئت نمیکنیم که دمونجا بره، ممکنه هر دقیقه اتفاق بغلطه.
عصر روز چهارشنبه دو انفجار مرگبار در مراسم یادبود از چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران ایران در کرمان که مردم زیادی در آن تجمع کرده بودند رخ داد. ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و حافظ احمد ضیا تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه این انفجارها را نکوهش کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از مهاجرین بازگشته از پاکستان میگویند که با گذشت بیش از 2 ماه هنوز هم بیکار هستند. شماری از این برگشته ها که دارای تحصیلات عالی و تجربه کاری هستند، به رادیو آزادی گفتند که به دلیل فقر و بیکاری نگران تامین نیازهای اساسی خانواده هایشان می باشند. این در حالی است که تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان هفته گذشته با نشر گزارش گفت که کمیته کاریابی حکومت طالبان در کمپ های مهاجرین در تورخم 22,000 تن را واجد شرایط کار ثبت کرده و در تلاش فراهم کردن زمینه کار برای آنهاست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از مهاجرین بازگشته از پاکستان به افغانستان از مشکل بیکاری شکایت دارند. آنان که خودشان را افراد مسلکی و دارای تحصیلات عالی می‌خوانند و بیش از 2 ماه می‌شود که از پاکستان برگشتند، می‌گویند با آنکه مسئولیت خانواده‌هایشان را به عهده دارند اما تا هنوز بیکار هستند. عبدالقادر ابیار، یکی از برگشت کنندگان که اکنون در کابل زندگی می‌کند، می‌گوید که در رشته اقتصاد لیسانس دارد اما تا هنوز موفق نشده برای خود کار پیدا کند. او به رادیو آزادی گفت:
ما به کراچی که انتر کرده ده اقتصاد کی.
من در شهر کراچی در رشته اقتصاد تا مقطع لیسانس تحصیل کردم. حالا به افغانستان آمدم و هیچ کاری ندارم. از حکومت می‌خواهم که افراد شایسته را در بست‌های مناسب ادارات دولتی به کار استخدام کند.
همیشه گل شینواری که ساکن ننگرهار است میگوید در کنار آموزش علوم دینی رانندگی را هم بلد است، اما دما بیشتر می شود که از پاکستان برگشته و بیکار است.
من راغلی دغه د دوه میاشتو نو
بیش از دو ماه از آمدن ما گذشته است. تا حال هیچ کاری پیدا نکردیم، به روزمزدی می رویم اما کار وجود ندارد. باید غم ما عودت کننده ها خورده شود.
عبدالرحیم باشنده ولایت کاپیسا که به تازگی از پاکستان برگشت کرده است نیز از بیکاری شکایت می کند. او به رادیو آزادی گفت
یکونی ما می شود که آمده ایم کار نیست. چیزی را که در تورخم برای ما داده بود چند روز ما را شد و بس. در یک ویرانه اینجا افتاده ایم، کار نیست. پس چی کنیم؟ کسی که می آید اگر اینجا برایش کار باشد خوب است.
عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان با پرسش‌ها درباره ایجاد فرصت‌های کاری به برگشت کنندگان پاسخ ندادند. اما تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان یک شنبه هفته گذشته با نشر گزارش گفت که کمیته کاریابی حکومت طالبان تا حال 22,000 تن را در کمپ‌های مهاجرین در تورخم واجد شرایط کار تثبیت کرده و در تلاش پیدا کردن کار برای آنان است. این در حال است که هنوز هم روند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان ادامه دارد و روزانه صدها خانواده از راه‌های مختلف به کشور برمی‌گردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR روز جمعه در گزارش گفته که از 15 سپتامبر سال 2023 تا 4 جنوری 2024 بیش از 493 هزار مهاجر افغان از پاکستان برگشت کردند. در گزارش آمده است انتظار می رود تا جولای سال 2024 میلادی نزدیک به 720 هزار مهاجر فاقد اسناد و 50 هزار دارندگان کارت POR در نقاط سرحدی به حمایت نیاز داشته باشند. UNHCR می گوید که برای حمایت از این مهاجرین از نوامبر سال 2023 تا جولای 2024 با بیش از 48 میلیون دلار بودجه نیاز دارد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
قربانیان زلزله هفته گذشته ژاپن به 100 تن رسید و پس از گذشت 6 روز ارتباط زمینی با منطقه زلزله زده در غرب ژاپن به درستی برقرار نشده است. جزئیات در این گزارش.
شمار قربانیان زلزله روز سال نو در ژاپن روز شنبه به 100 نفر رسیده است. از 6 روز گذشته به این سو جستجو برای نجات و پیدا کردن قربانیان زلزله از زیر آوارها در غرب ژاپن ادامه دارد. این زلزله 7.6 درجه ریشتر به تاریخ اول جنوری در منطقه هوکوریکو در سواحل غربی ژاپن رخ داده که در نتیجه آن ساختمان‌ها در این منطقه تخریب شده و برق 22 هزار خانه قطع شده است. به علت بارش باران تلاش گروه نجات با مشکل مواجه شده و بیش از 30,000 زلزله زده منتظر کمک هستند. تعداد جان باختگان این زلزله تا ساعت 4 عصر روز شنبه به وقت ژاپن 110 تن خوانده شده که روز جمعه این تعداد 94 تن بود و هنوز هم بیش از 200 تن زیر آوار ناپدید هستند. این شدیدترین زلزله در 8 سال گذشته در ژاپن بوده است. فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن پس از آن که تعداد جان باختگان این زلزله 110 تن اعلام شد گفت که او بیشتر از خسارات وارد شده آگاه است. پیش از این در سال 2016 زلزله شدید در منطقه کوماموتو در جنوب غرب ژاپن رخ داد که جان 276 تن را گرفت. صدر اعظم ژاپن از مقام‌های حکومتی خواست تا در بازسازی جاده‌های تخریب شده سرعت بخشیده و تلاش برای نجات را افزایش دهد و به زلزله زدگان کمک کنند. نیروهای هوایی ژاپن 14 نفر را به مکان‌های امن در برخی مناطق مانند فوکا میماچی در واجیما منتقل کرده است. تخریب جاده ها، ریزش گلولای، ریزش سنگ ها در منطقه ایشیکاوا مسیرهای خانه ها و قریه ها را مسدود کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به بازداشت شماری از زنان و دختران از سوی طالبان به اتهام بدحجابی می گوید که احترام به زنان و حفاظت از ناموس جزء فرهنگ مردم افغانستان بوده است. نصیر احمد فائق در صفحه ایکس خود نوشته است در هیچ حاکمیت در افغانستان این فرهنگ به زنان زیر پا نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش ها به بازداشت شماری از زنان و دختران به گفته طالبان به اتهام رعایت نکردن حجاب در مناطق مختلف شهر کابل سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید احترام به زنان و حفاظت از ناموس بخشی از فرهنگ مردم افغانستان و ارزش‌های دستورهای اسلامی بوده است. نصیر احمد فائق در صفحه ایکس خود نوشته است در حالی که طالبان خودشان را پیرو احکام شریعت اسلامی و حامی فرهنگ مردم افغانستان میدانند، چگونه به خود این حق را میدهند که در عدم موجودیت پلیس زن، زنان و دختران را بدون دلیل بازداشت و توقیف میکنند. وای نوشته است که پیش از این در هیچ حاکمیت در افغانستان فرهنگ احترام به زنان زیر پا نشده بود. نصیر احمد فائق مدعی شده که در حاکمیت طالبان هیچ کس در افغانستان امنیت فکری و آرامش خاطر ندارد. در همین حال شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری پیشین میگوید که این عملکرد طالبان یک گام دیگر برای محدود ساختن فضای عمومی برای زنان است.
گام آخر طالبان مبنی بر آزار اذیت و زندانی ساختن زنها و بهانه بدحجابی یک قدم دیگر برای محدود ساختن فضای عمومی برای زن است. فهم را که طالبان از حکومت داری دارند ارائه خدمات به مردم، پاسخدهی به مردم و بهبود زندگی مردم افغانستان نیست. فهم اونا از حکومت داری است که اونا یک پلیس مذهبی هستند که فهم خود و تعبیر خود از دین باید به زور تطبیق کنند.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اخیراً شماری از زنان را به این بهانه که گویا بدحجابی کردند و دیگر زنان را هم به عدم رعایت حجاب تشویق کردند بازداشت کرده است. مریم باشنده کابل که ادعا می کند درست پیش در منطقه پل سرخ اعضای محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بازداشت شده بود، بر رادیو آزادی گفت که پس از چند ساعت در زندان با ضمانت رها شده است.
آمده در حوزه بردن، برای مدت 2 ساعت در حوزه بودم و در اونجا ما گفتن که ما به شما نگفته بودیم که شما حجاب بپوشین و شما چه رقم دخترهای بی‌شرم و بی‌حیا هستین که بدون حجاب از خانه میبرین. حجابم در لباسای من با حجاب بود، همه فقط امو چپند سیاه یا برقی سیاهی را که طالبا به نظرشون حجاب هستن او را من نپوشیده بودم.
اما نرگس سادات یک فعال حقوق زنان بر رادیو آزادی میگوید که زنان افغان همیشه با حجاب هستند و مطابق با شریعت اسلامی حجاب را مراعات کردند. او گفت که طالبان فرهنگ افغانی و احکام اسلامی را زیر پا میکنند.
اینجا کرامت اسلامی، اینجا نقص حقوق بشر است که عده‌ای از دختران و بانوان جوان دستگیر میشن و بازداشتگاه ها برده میشن، شکنجه میشن، لت و کوب میشن. باید اینجا سازمان ملل و کسهایی که در رأس هستند، زنان افغانستان هم بشر هستند، باید به مشکلات و به این نابسامانی هایی که به افغانستان جریان داره رسیدگی صورت بگیره.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما عبدالغفار سباهون سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به شماری از رسانه ها در باره بازداشت این زنان مدعی شده که آنان حجاب را رعایت نمی کردند و دیگر زنان را هم تشویق به بی‌حجابی می کردند. این عملکرد طالبان از سوی نهادهای بین المللی حقوق بشری و شماری از شخصیت ها هم محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل روز گذشته در این مورد در یک پیام خود گفت که بازداشت زنان به اتهام نداشتن حجاب به معنای محدود کردن آزادی های آنان است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از آرایشگران زن افغان که برای ادامه شغلشان به ایران رفتند میگویند که به دلیل نداشتن اسناد در این کشور هم نمیتوانند به کار آرایشگریشان ادامه دهند. آنان به رادیو آزادی گفتند پس از آن به ایران مهاجرت کردند که حکومت طالبان آرایشگاه هایشان را بست. جزئیات در این گزارش.
از دست ملا صاحب آرایشگاه ما خو بسته شد. مشکلات هست دیگه، نمیتونیم. ما خو فعلا در ایران هستیم، بسیار مشکلات را خود زیاد میبینه.
سانیه باشنده اصلی ولایت غزنی و اکنون در ایران مهاجر است و میگوید 6 سال پیش و پس از مرگ پدرش مجبور شد ترک تحصیل کند و با عنوان آرایشگر کار کند تا نانی به سفره خانواده‌اش بیاورد. سانیه اما میگوید پس از اینکه حکومت طالبان آرایشگاه‌های زنان را بسته کرد، او و خانواده‌اش با مشکل جدی اقتصادی مواجه شدند. او به رادیو آزادی گفت به امید اینکه در ایران بتواند دوباره آرایشگری کند به این کشور مهاجرت کرد، اما او در کشور همسایه غربی افغانستان نیز موفق به ادامه شغلش نشده است.
نونوور خانم خودم هستم دیگه، یعنی تقریبا 6 سال از سال میشه پدرم شانم شهید شده دیگه، بیادرهای من کارگر نیست کشم دیگه، اینم اینجا هستیم دیگه، تو سعی برات هم نیست و میجه که آمدم مرا دیگه راشگاه نمان گفت مدادیک نداری. باز دیگه مشکلات ایران هم خونه زیاد است.
مریم مادر 5 کودک هم میگوید در کابل آرایشگاه زنانه داشت و پس از مسدود شدن آرایشگاه های زنانه از سوی حکومت طالبان راهی ایران شد. او مدعی شد که اما کشور ایران به افغانان جواز آرایشگاه نمیدهد و به همین دلیل او نتوانسته بساط و کاروبارش را در مهاجرت بند کند. مریم اکنون دوباره به افغانستان برگشته و میگوید در پی آن است که به خاطر ادامه کارش به پاکستان مهاجرت کند.
باید ایرانی باشه پشت ما که جواز کار رو یه چیزا رو بگیرم. الانم در شروف کار آخو هست و میشالله و خیلی اگر قسمت ما باشه به طرف پاکستان حرکت میکنه.
این آرایشگران زن میگن که حکومت طالبان سبب مشکلات اقتصادی آنان و مهاجرت ناخواستهشان است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعاها پاسخ نداد. شماره دیگر از آرایشگران زن که در افغانستان نیز میگویند بیکارند و حتی در خانه‌هایشان نمیتوانند به کار خود ادامه دهند. نسرین که میگوید شوهرش فوت کرده و با دو دخترش کار میکند به رادیو آزادی گفت در خانه کرایه زندگی میکند و صاحب بلاکشان به گفته او از ترس حکومت طالبان اجازه آمدن مشتریان خانه او را نمیدهد.
آرایشگاه ها بند است، ما لوحه نمیتونیم بند بکنیم، صاحب بلاک بر ما بیچاره میترسه، میگه لوحه بند نکنین، شما کار نکنین، کسی را نمونین که به خاطر آرایشگاه پیشتون بیه. ما 100% مشکلات داریم، حکومت قسمی نخواست، قسمی نکرد که فرض مثال حکومت ما را بپذیره، ما حکومت را بپذیریم. حکومت جبری خود سر ما قبلاند، اما ما هیچ کاری نمیتونیم، هیچ کاری کرده نمیتونیم، حتی به کاری شخصی ما مداخله کردن. آرایشگاه کاری شخصی، کاری دولتی نیست.
یک تن دیگر از آرایشگران زن هم که نخواست از او در گزارش نام ببریم گفت:
خودم نانآور خانه هستم دیگه، در کار خود ما را دزد کار خود ما ساخته، بیکار هستیم. مگر کارم کسانی که کار میکنن هم پنهان کار میکنن.
این در حالی است که محمد اشرف خانی رئیس جمهور مخلوع افغانستان هفته گذشته در یک پادکست محدودیت بر کار زنان را تحمیل مرگ تدریجی به آنان عنوان کرده است. محمد اشرف خانی در سومین بخش سلسله پادکست راه زندگی که در 29 دسامبر 2023 در حساب ایکس خود نشر کرده گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت بر کار زنان، وضعیت اقتصادی زنانی که سرپرستی خانواده خود را به عهده داشتند خراب شده است. حکومت طالبان بارها مدعی شده که حقوق همه افغانان به شمول زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را و پس از آن تحصیلشان در پوهنتون‌ها را منع کرده، زنان را هم از کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی به استثنای چند اداره محدود و آرایشگاه‌های زنانه و رفتن به ورزشگاه‌ها، تفریحگاه‌ها، حمام‌های عمومی زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
از قریه چشم دزدک هستیم، اسم ما جمیله ده، اول سوالی مقوریم 5-6 تا سیغیر داریم، شوی ما بومرده از سا کمک مونن ده خدا خمونن به ما هیچی نمی کنن کمک. اما 13-14 بچگه اگه داریم اما هم تا در پرنزولی روز ما شام میکنم. هیچی خواستیم از ما از سایم که مویم که بیاره دیگه، هیچی ده ما کمک هم نیه.
معصوم سالی پیشتر یک اندازه کمک خوب بود، ولی مگر این سال بیخی کمک نیاد. در خود ما آدم که چی کمک نرسیده، چون که نفرم نرسیدیم باید از انتا خودم بیکار چند تا اطفال خود دارم بیکار شدیم در جای خود کمک ما واسطه وسیله ما یا باید کسی ما که نفر داشته باشه، ما بود نفرم نداریم. نه کمک های مردم های میگیره که یا نفر داره دفتر های باید از وضع اقتصادی خود میبینه، حتی خوب هم هستن، مگر در مردمی که قریب و ناتوان کمک علا بیر از آدن همش.
درباره مهاجرین میخواستم صحبت کنم که اینا
از مردم یعنی پول میتره و میگن که شما برای مهاجرین کمک کنید، تا در مکتب ها از شاگردا مثلا میگن از 10 افغانی 5 افغانی و یا 20 افغانی شما بدین که ما به مردم بدین. و همچنان در شرکت ها وقتی که مثلا یک تلفن زنگ میزنه اول میگه که اگر شما میخواین که به مهاجرین کمک کنید لطفا میتونین دین یعنی دین شما زنگ بزنید. ما هم میخواهیم بگیم که این نادر سری کمک ها را که میخواین از مردم اینا را اصلا و مهاجرین که باید بدن نمیتونن این بچه به خودشان میره. اگر واقعا این قدر کمک که در جوینا بر مردم جواری میکنن میخواین از طریق شرکت و از طریق مکاتب به مساجد بر مردم بتن واقعا زندگی مردم بهتر میشه ما نمیتن.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 2:30 دقیقه شب است. توجه کنید به سرخط خبرها. اداره مهاجرین ملل متحد یونیسیار برای کمک به مهاجرین افغان تا آغاز تابستان خواهان تقریبا 60 میلیون دلار کمک شده است. یونیسیار دیروز در یک اعلامیه گفت تا ماه جولای به تقریبا 44.5 میلیون دلار برای آن افغان‌های نیاز دارند که به افغانستان برگشتند و بیش از 8 میلیون دلار دیگر برای کمک به مهاجرین نیاز است که در پاکستان به سر می‌برند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع استخباراتی آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام‌هایشان فاش شود، گزارش داده که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش مستقر در افغانستان انفجارهای مرگبار اخیر در کرمان ایران را انجام داده است. شماری از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که در این انفجار 12 افغان نیز کشته شدند. خبرگزاری‌های ترکیه گزارش می‌دهند که پلیس این کشور 24 افغانی را که می‌خواستند به ترکیه داخل شوند روز پنجشنبه در منطقه ایری بازداشت کرد. نظر به خبرها در بین این افراد بر دو تن اتهام وارد شده که قاچاقبران انسان می باشند. حملات هوایی اسرائیل بر غزه امروز شنبه هم دوام دارد. سازمان ملل متحد هشدار داد که این منطقه فلسطینی ها پس از یک جنگ 3 ماهه دیگر قابل زیست نیست. فرمانده سپاه پاسداران ایران روز شنبه گفت که با دشمن چی در دور و چی در نزدیک مقابله خواهند کرد. حسین سلامی روز شنبه در مراسم در بندر عباس که در آن یک کشتی جدید و 100 موشک به نمایش گذاشته شده بود گفت امروز از هر طرف در جنگ با دشمن قرار دارند. و شمار قربانیان زلزله روز سال نو در ژاپن به 100 نفر رسیده و بیش از 200 تن هنوز ناپدید هستند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشم می تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتون
جایزه خدمت گرفتیم و من اچک مینه وارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام بر شما.
دگوشه شوهر من زیاد تمیگه پارو میزد لدکو به همه چی شونه سندید بالا سندید بالا سایی شوهر من روی از من گشتان دگنه من اولادم 4 اولاد دارم.
صدای یک تن از زنانی را شنیدید که میگوید به خاطر 2 سال تفاوت سینی با شوهرش خشونت های زیاد لفظی را متحمل شده تا بالاخره این وضعیت منجر به ازدواج دوم شوهرش شد. چرا بعضی از زنان به سبب تفاوت سنی با شوهرشان مورد خشونت قرار می گیرند؟ آیا توهین، تحقیر و دلسرساختن شوهر از همسر از سوی اعضای خانواده و اقارب شوهر به سبب تفاوت اندک سن زن می تواند زندگی وی را از هم بپاشد؟ و چگونه این زنان می توانند مانع شکنجه و رفتار نامناسب شوهر به خاطر بلند بودن سن سالشان شوند؟ این برنامه زن و زندگی را روی همین موضوع اختصاص دادیم که با صدای یک تن از زنان متضرر آغاز می شود.
Thank you.
من 15 سال از ارسیم میشه. شوهر مسندش از ما کنه 2 سال پایان بود. دیگه ما بسیار روزای بعد دید. هر کس که مقامش میشد میگفت ارس تو کلان است. زیادتر خوشوی امرای ننی زیاد میگفت بخاطر زبین خانه بود. مرتانه میگه ما تو رو گرفتیم میلسیم تماس. بچه ما کده بلنده. زود پیر میشه یعنی بچه ما جوان میمانه. دگوشه شوهرم هم زیاد تمیگه پارو میزد لطکو با همه چی شونه سندید بالا سایی شوهرم هم روی از ما گشتان دگنه من اولادم 4 اولاد دارم سر از امانو سرم دگه از هم آورد مگم خوشویم یا بخاطر که او خورده سه چیز رو نمیفهمم هم زیر ظلم و زیر شکنجه هم میگیرشه.
این زن افزون زمانی که او ازدواج کرد شوهرش 23 و خودش 25 سال عمر داشت. به هر حال خانم فوزیه باشنده شهر کابل هم قضیه مشابه را از یکی از دختران قاربشان یاد کرده گفت که این دختر 4 سال نسبت به شوهرش بزرگتر بود و هرچند خانواده شوهر خودشان این دختر را برای پسرشان خواستگاری کرده بودند اما بدن سرنوشت او را با خشونت و شکنجه های روانی به سوی بدبختی کشانید.
یکی از فامیلای ما بر بچه خود زن می پالیدن دیدن که ننوی دخترشان اما تو یک دختر خوب است نی دختر خواستگاری کردن نارسی شد. بعدش امین ننوای دختر ای خانم هم دایم آزار می دادن برش مشکلات ایجاد می کردن هر دقیقه تنه می دادن که تو پیر استی 28 ساله بود بچه 24 ساله بود دایم برش تنه می دادن پیادر ما جوان می مانه و ما برش زن می گیریم امروی تو پیر زن چی کنه اولاد هم آورده نمی تانی بخاطر که سنت بزرگ است. خانه پدر روانش کردن جنجالای فامیلی از یاد به وجود آمد. بالاخره ای دختر طلاق دادن. با می شکل بود که تا زندگی خود دختر اینام خراب شد بخاطر که دختر شاندخانی و مردم بود.
اما شماری از مردان می گویند وقتی درک دقیق و رضایت میان زن شوهر موجود باشد در این صورت می توان این تفاوت سنی را نادیده گرفت و خوشبخت خواهند شد. این سخنان عبدالولی بود که بقیه صحبت‌هایش را از زبان خودش می‌شنویم.
خب تنه مردم ما پشت نمی‌گردیم که چون پیغمبر ما که ما اومدش هستیم خانمایی که داشت حتما سنشان تفاوت داشتن دیگه مردم دیگه باید مداخله نکنه چون سن مهم نیست دیگه اخلاق و چیزا معتبر است که با هم خوش باشن. اگر ما بخوایم کسی را بگیریم که سنش کلام باشه که اگر جور بهم هیچ مشکلی نداریم درک داشته باشیم و تا آخر زندگی با هم کنیم.
اکثرا دیده شده که اگر یک دختر کم سن سال را حتی قبل از سن قانونی ازدواج با مرد بزرگسال با تفاوت سنی بیشتر عروسی می کنند خانواده ها خاموش هستند. اما اگر دختر کمی هم سنش از شوهر بزرگتر باشد با حرف های نژدار او را توهین و تحقیر کرده و بار بار براخش می کشند. قابل یادآوری است که بعضی ها به این نظر هستند که زن نسبت به مرد آسیب پذیرتر است و زودتر فرسوده می شود. مریم که قبلا در یکی از ادارات دولتی افغانستان کار می کرد نیز چنین نظری دارد.
دختر سبزی بالا که زود کلان میشه زود جوان میشه زود هم خراب میشه. خانم ها خو طبقه ظریف هستن و اولاد دار شوه خوب بیدار خویه هاست جنجال ها مشکلات اقتصادی اگر در بین باشه خو زیادتر خانم ها خراب میشن اولاد میگه نمیکنه بعد اگر اولاد دار شو بیخی خراب میشه چون عقیده ما مردم هم است که مردای ما زود پیر نمیشه مرد تا هر وقتی باش صاحب اولاد میشه ولی خانم درد کمر و جان دردی و پای دردی و درد کمر اینا پیدا میکنه.
شاید برخی ها به این فکر باشند که دخترانی که با سن بالاتر از شوهر باشند صاحب طفل نمی شوند. اما دید طبی بهترین سن حامله شدن زنان بین 20 تا 30 سال است و به طور اوسط زنان می توانند از آغاز قاعده ماهوار تا 51 سالگی حمل بگیرند. اما دیده شده دخترانی در ازدواج در سنین 20 تا 30 سالگی با تفاوت کم با شوهر تحقیر می شوند. به گفته آگاهان دینی، پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنگام ازدواج با همسر اولی خود بی بی خدیجه 25 سال عمر داشت. در حالی که بی بی خدیجه 40 ساله بودند و ازدواج با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از سوی بی بی خدیجه پیشنهاد شده است. عبیدالله محبوبی آگاه مسائل دینی می گوید، توهین و تحقیر زن به خاطر سن سال از سوی خانواده شوهر از نظر اسلامی ناروا و حتی گناه است.
حضرت خدیجه الکبرا 40 ساله بوده و حضرت محمد مصطفی 25 ساله بوده. تقریبا 15 سال تفاوت در بین بوده. ولی هیچ وقت پیامبر بزرگوار اسلام به طرف خدیجه یک تصور اهانت‌آمیز نکرد. جهت دیگه زندگی پیامبر نظر پرتیم، حضرت عایشه صدیقه نسبت به سن حضرت پیامبر بهترین عالم کمتر بود، ولی پیامبر با اون عایشه مطابق سن از او عمل میکرد. ایره برای ما و شما درس میده که با خانم خورسن خود چه قسم عمل بکنیم، با خانمی که سنش بالا باشه با او چه قسم برخورد داشته باشیم. فرهازو از لحاظ سنی یک خانم اگر از شوهر سنش بالا باشه، اگر این خانم مورد خانه تحقیر توهین قرار میده، این گناه عظیمی را مرتکب شده.
قسمی که دیده شده است بعضی از خانم هایی که نسبت به همسرانشان بزرگتر هستند زندگی خوبی دارند، اما از نظر فرهنگی و اجتماعی هنوز جا نیفتاده و پذیرفته نشده است. از سوی دیگر روانشناسان به این باور هستند که هنگام ازدواج در افغانستان سن سال دختر و پسر کمتر مد نظر گرفته می شود، که این خود سبب مشکلات روحی و روانی در آینده این زنان شده می تواند. این اظهارات استاد شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان است که با هم می شنویم.
وقتی تفاوت سنی ایجاد میشه دخترها قربانی میتر، مثلا اگر سنشان کم باشن همچنان قربانی است، و اگر زیاد عمر داشته باشن همچنان آسیب میبینن. مثلا همسرشان هیچ وقت بین یک همسر خوب ایدئال و مثبت نمیبینن و ما همسر دوم میگیرم یا مثلا شما مناسب من است. این همه مشکلات است متاسفانه در افغانستان وجود داشته و ولی به هر حال اگر احیانا تفاوت سنی هم وجود داشته باشه و دختر و پسر بتونن که با هماهنگی گرفتن مشاوره و بالا بردن اطلاعات این مشکل میتونن حل کنن.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
یکی دیگر از مشکلات بزرگتر بودن زن از مرد در هنگام ازدواج این است که شمار زیادی از خانواده ها با این ازدواج موافق نیستن و همین نارضایتی ممکن است در آینده مشکلات زیادی در میان این زن و شوهر به میان آورد. حال بیایید از مردم عام در مورد خشونت علیه زن به خاطر بالا بودن سن سال او نسبت به شوهرش بشنوید که چگونه می اندیشن و چی گفتنی دارند.
ما زرلشت است. امی دو نفر در شروع تفاهم کردند که زندگی خود امرا یکی دیگه خود با وجود تفاوتهایی که است یک جای سپری کنند. بنان هیچ کس باید برای خود این حق نتا که یک گپ بزنه که باعث دلسردی هر دو جانب در ارتباط به رابطه که بینشان است شود.
خانم فرحت هستم. سن سال چیزی نیست که از او بسیار بپیچیم. مهم برای یک دختر و یک خانم محبتشان است، صمیمیتشان است، سازششان است در خانه. سر از این مسائل اگر فکر کنند بهتر است.
جمیله کریمی هستم، یک تن از فعالان حقوق زن. سن خانم از شوهرش بالاتر باشه و حرفایی که گفته میشه از جانب خانواده شوهر و خود شوهر از این تاثیرات منفی که برای مخصوصا به رو روان دختر خانم وارد میشه منجر به جدایی از اونها میشه و خودش جامعه رو به موزل میکشن.
دوستان گرامی، مسئله در نظر داشت سن سال دختر و پسر هنگام ازدواج به خصوص در زندگی زنان از چی اهمیتی برخوردار است؟ این سوال و بعضی از سوالات دیگری را در یک مصاحبه که با خانم نوریه نهان، یک تن از فعالان حقوق زن، مطرح ساختیم. توضیحات بیشتری در این باره که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم. خانم نهان، ابتدا میخوایم از شما بپرسیم که اگر یک خانم از نظر سن سال نسبت به شوهرش کمی بزرگتر باشه، آیا این کار میتونه سبب مشکلات در زندگیشون شود؟
اگر خانم به میل آقا نباشه در هر مرحله ازدواج به زندگی، آقایون به سادگی میتونن تغییری مسیر بتن، جدایی بپذیرن، ازدواج مجدد رو بیارن. در زندگی خیلی لازم است که کسایی که ازدواج میکنن بیشتر هم خانی داشته باشن از لحاظ سنی تا بتونن راحت تر ارتباط برقرار کنن، راحت تر هم دیگر درک کنن تا ادامه زندگی به مشکلاتی مواجه نشود.
درست، ممنونتان. یک سوال دیگه ای که چرا دا آغاز خانواده سن دختر هم میپذیرن و به خواستگاری او هم میرن، اما بعد از ازدواج عروسشان هم مورد طعنه و کنایه قرار میدن؟
متاسفانه که ازدواج ها کشور ما و شما اکثرا به میلی جوانای نیست، خانواده ها تصمیم میگیرن، باز پسون دخالت های خانواده های دورتر به خانواده های نزدیکتر داره که نفوذ میکنه، افکاری ناسالم و افکاری مریض و کلماتی منفی دیگر در او بخش زندگی و تاثیرگذاری متاسفانه منفی داره. متاسفانه که باز این مشکلاتی دوامدار و طولانی مدتی داره و قربانی های زیادی از تمام خانواده به دوش داره.
هرگاه یک پسر با رضایت خود دختر بزرگتر از خود انتخاب میکنه و با او ازدواج میکنه، پس چرا، چی سبب میشه که بعدها باز اجازه دخالت دیگران در زندگیش میده؟
اگر آقایون به استقلالیت فکری باشن، ازدواجشان تصمیم گیرنده خانوادهشان نیسته، خودشان تصمیم میگیرن. اتمی با یک منطق تصمیم گرفتی و اون منطق جان میداشته باشه زنده میمانه، ولی وقتی تصمیم کسی دیگه گرفته، فقط دختر به اونا مطرح نبوده، احتمالا ای به اونا مطرح بوده که مثلا خانواده پولدار هسته، مثلا فعالیت های اجتماعی دارن، بعد از گذر زمان همدیگر بیشتر شناختن، روابطشان محفوظ نمانده.
بله، چیگونه این موضوع برای همچه خانواده تفهیم شود تا مسائل خصوصی و شخصی یک زن دخالت نکنن و به تخریب او نپردازن؟
آگاهی ها بیشتر شود، حساسیت های اجتماعی معرفی شود، از قبیلی حساسیت های خانم ها در محیط زیستشان و محیط خانوادگیشان که دارن، و آقایون هم خیلی خوبه که مسائل و حساسیت ها به اونا تفهیم شود.
درست. خب خانم نوریه نهان، یکی از فعالان حقوق زن، بسیار تشکر از حضورتان در برنامه.
اوقات خوش دارد.
در فرهنگ افغانا نقش خانواده ها در تصمیم گیری برای ازدواج بسیار پررنگ است، چرا که پدر و مادر نزد فرزندان منزلت خاصی دارند و رعایت احترام و رضایت آنها یکی از شرط های اساسی برای ازدواج است. در واقع در افغانستان ازدواج تنها پیوند دو نفر نیست، بلکه پیوند دو خانواده نیز هست. اما مخالفت خانواده ها با ازدواج امریست که قدامت به طول تاریخ دارد. این که دلیل توهین تحقیر کردن خانواده پسر و حتی خود شوهر پس از ازدواج چیست؟ در این مورد ولی محمد باشنده ولایت پروان سخنانی دارد که در یک گفتگوی کوتاهی که با وی انجام دادم توضیح داده است. خب میشه در مورد ازی صحبت کنیم که چرا در بعضی خانواده وقتی به پسرشان یک دختری را انتخاب میکنن که 2-3 سال از پسرشان کلانتر است، اما بعد از مدتی ای عروسشان طعنه داده و توهین و تحقیر میکنن، گویا تو پیر هستی، بچه ما جوان است، تو صاحب اولاد نمیشی. شوهرم خانم خود طعنه میده و رفتار نامناسب در مقابل از او انجام میده.
بعضی خانواده زمانی که بچهشون جوان میشه، اینا وقتی که طبعا چند دروازه رو تک تک میزنن، میرن خواستگاری یک طرف و دیگه طرف و دیگه. بعضی کسا که میبینن که دختر فلانی والا در خانه هست، بسیار یک دختر کاریبری است، یک تعریف یک میشنن، وقتی که میرن میبینن طبعا همه یک آدم خوب است، مقبول است، خانواده خوب است، پیسه دار است، خانه دارن، یک شغل خوبم داره یا خیاطی یا وظیفه دولتی تحصیل داره، از این که دیگه چی بهتر. کوشش میکنن کمی رو با بچه خود بگیرن و بچه رو میگن که بچه منت یک کس است گذران مومش از دخترای خرد کده خمی خوب است، یک چهار سو وزد کلان است خوب است، هنوز خانه رو داره میکنه، جمع میکنه ما را، تعریف توصیف امیر برای بچه خود میگیرن. زمان که را گرفتن و یک چند روز که تیر شد، این بچه ها ساس صبح متوجه میشه که والایی از مکر پیر است، میبینه که از اندیوالایش چقدر خانمایشون جوان، ای امتر یک ارث دلش میاد که ای خدا ما چی چراتو شدم، ما چی رقم چراتو شدم و با ما چراتو شد. ای بهش خود امتر بالاخره از ای پدر و مادرش خبر میشه، چرا بچه شب نه وقت می یگان شب نه می خانه خیرت است. ای خود تابند که وقتی که خانه دلش گرم نباشه دو خانه اندیوال برو دو جا برو شب گشتک است و دیگه است، خود در خانه دل سرد است. وقتی که پدر مادرش پرسان میکنن والا میگه تمی آروس خوشم نام است سنش کلان است اینوشتک نمیشه، خانه اول ما رفتیم شب شش بود کلگی مرا نقل میدان ساخته که بچش چی وقت نقل اولاد تو را بخوریم، از ما هیچ درک نیست و هیچ نمیشه. مشکل ایره برای پدر مادر میگم و پدر مادرم طبعا در طول این مدت که یارسی کردن نگام شکرنجی خوب بینشان شده، آسایستا یام دل سرد میشن از این.
گفتم میتونین این کار چقدر در زندگی این دو زوج مشکل ایجاد کرده میتونه؟
وقتی که یک خانواده که این مشکلات داشته باشه، چون از یک سو اولادم نه، از یک سو طعنه و تحقیر و توهین کردن هر سو سری خانم، این مشکلات روانی و جسمی سری خانم میه و این حتی بعضی کسا خود میکشه، بعضی کسا خود در چا مندازه، بعضی کسا خود زیر موتر مندازه، بعضی کسا خود از آپارتمان زیر مندازه، چون این مشکلات روانی میه. از این که چی کنه یک خانم وقتی که با چقدر شوق و ذوق عروسی میکنه، خانه پدر که مثل جنت است، او ریلا میکنه در کلبه و ایرانه یک مرد میره او جا میرقم زندگیش خراب باشه، مگزی کده برما مرگ خوب است و مردم به مسئولیت نمیکنه که سرزو دست بکشه او را داغوش بگیره، بگه چیزی که از طرف خداست ما به اولادی رو قبول دارم، مقصد تو خوش باشی، به او رقم نیست. از یک سو ای شوار توهین، از یک سو ای فامیلا ایشان که ننو ویوار و خوشو و خسر یا هر چیز میگن و هر جای یاد میشن، ای بالاخره تکلیف روانی، بعد از تکلیف روانی و یا منجر به طلاق یا منجر به کشته شدن، خامخواه آیندهش بسیار یک تاریک و خراب که هیچ اصلا دیگه شایسته اگه انسان نهی باشه با اونو مالت دچار میشه این دختر بیچاره. نه تنها که دختر به تکلیف ها مواجه میشه، بلکه بچه هم میشه، چون بعد از اینکه دختر از دست بده این میبینه که چقدر خود از به یک حالت افسردگی میگیرش، سر رویش تاثیر میکنه. و اکثریت مردار اگه شما متوجه باشین زمانی که خانم خود طلاق میته، اینا بعضشان چرسی و پودری میشن که خودش یک فاجعه را به بار میاره. یک خانواده به چقدر ذوق شوق با مشکلات جور میشه و سر یک گام گپای جزوی از اینکه سنت کلان است و تو اولاد نمیری یا این رقم یا تو این خانواده از هم میپاشه و مردم آخرش با این رقم یا معتاد میشه و یا فرار از ملک میشه.
خب وقتی خانواده برای پسرشون یک دختر را خواستگاری میکنن، در آغاز باید کدام نکات و مسائل را مد نظر بگیرن تا در آینده دو زوج با این چنین مشکلات مواجه نشن؟
ببینین زمانی که یک پسر جوان میشه و پدر مادر وظیفه شان است که برزی عروسی کنن، وقتی که اینا خواستگاری میرن یک دختر مورد نظرشان که پیدا میکنن، چند نکته باید در نظر داشته باشن. نکته اول باید خانواده از این دختره، خانواده باشه که سازگار با می خانوادهشان با این بچهش باشه، چون داینده باز کدام مشکلات پیدا نشه. دوم سه نظیره باید چیز باشه مد نظر بگیرن، به خاطر که خانما یک جنس ظریف هستن، اونا نظر به مرد زودتر پیر میشن، چون اونا ولادت میکنن، چون اونا تمام مشکلات خانواده را امی خانما پیش میبره و خانما طبعا که از مردا کده زودتر پیر میشن و اگر سنش کلان باشه
مثلا اگه 5 سال کلان باشه این بچه 5 سال خود باشه، این تا که صاحب طفل شن و عروس وقت پیر میشه و از طفل هم میمانه و وقت که زندگی که همه چیزش برابر شده بازو طفل نمیکنه. باید همه نکات در نظر بگیرن، هم سن سالش در نظر بگیرن و هم امو توافق نظر باید داشته باشن که اینا داینده کدوم مشکل برشان برابر نشه، در کدام مشکل اینا برابر نشن، با کدام مشکل اینا مواجه نشن، میتونن که یک خانواده درست و سالم تشکیل بدن.
بسیار تشکر از حضورتون. شنونده های گرانقدر، به امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. نظریات و پیشنهاداتتون را به خاطر بهبود برنامه برای ما به این شماره بفرستید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علایار و مددگارتان.
دیر